بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثی رو براتون انتخاب کرده بودم از کتاب الحیات، ولی دیدم در اون فصل این کتاب ببخشید دیدم در اون فصل این کتاب احادیث متنوعی وجود داره که یکی از یکی جالبتر از جهات مختلف، و حیفم اومد که یک مروری روی این احادیث نکنیم، مخصوصا که ماه مبارک رمضان نزدیکه و جا داره که درباره این مسائل بیشتر فکر کنیم. یه نکته جالبی که در احادیث وجود داره اینه، دو تا روایت اینجا هست که مضمونش عین همه، اصلا این مضمون نه، اصلا جملاتش هم عین همه، اما جالب اینجاست که این دو روایت، یعنی این چهار روایت دو به دو عین همن، دو تاش در کتب دینی ما از پیامبر خدا نقل شده و دوالش که عین اونو هستن از علی ابن ابی طالب نقل شده. این حرف معنی خیلی ساده ای داره که با تمام سادگیش جای تأمل، یعنی جای تذکر داره، ارزش تذکر داره به نظر من، و اون این که علی ابن ابی طالب بسیاری از احادیثی رو که گفته از شخص پیامبر آموخته، از خود او یاد گرفته، چون دیگه جملات احادیث عین همه. من اجازه میخوام که احادیث رو یک بار فقط از روش مرور کنم. از پیامبر و همچنین از علی ابن ابی طالب امیرالمومنین نقل شده که فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با خواندن قرآن نورانی کنید. قرآن، این سوال همیشگی رو بذارید از شما بپرسم، بچه ها چقدر ما قرآن میخوانیم؟ واقعا چقدر قرآن میخوانیم؟ چقدر قرآن با زندگی ما عجینه؟ من گاهی با خودم فکر میکنم کلاسای ما اگر هیچ خاصیتی نداشته باشه، امیدوارم این یه خاصیت رو داشته باشه که شما که بعضیاتون سالها سنین گفتگوها حضور دارید، دست کم به استقرا براتون ثابت شده باشه که آموزه های قرآن به طرز وسیقی، به طرز بسیار محکمی با تمام جوانب زندگی ما ارتباط برقرار میکنه. این خیلی نکته مهمی است. حالا بگیم تمام جوانب، ما که تا به الان جایی از زندگیمون رو خوب به خاطرمون نمیاد که به نوعی آموزه های دینی درش حضور نداشته باشن. نمیدونم شما آیا به خاطرتون میاد. و اون وقت بذارید این سوال رو بپرسیم از خودمون برای انمونگار، سوال خیلی تکراری و حتی ملالنگیز، که ما واقعا چقدر قرآن میخونیم؟ قرآن چقدر تو تفکرات ما حضور داره؟ اصلا میخونیم؟ چقدر؟ قرآنی که داریم میبینیم اینقدر به وجوه مختلف زندگی ما مستقیم و غیر مستقیم ناظره و برخورد میکنه، تو تصمیم گیری های متداولمون در زندگی چقدر خودش رو به ما نشون میده؟ چقدر با کمک قرآن فکر میکنیم؟ با کمک قرآن تصمیم میگیریم؟ چقدر؟ برگردم به حرفای سیاسی چند دقیقه پیشمون. واقعا ما اگه اهل قرآن بودیم، تقوا معنی عمیقش که واقعا میان دولت مردان ما خیلی کمه، به طور کلی میان سیاست مداران ما خیلی کمه، اگه اهل قرآن خوندن بودن، وجوه گوناگون تقوا رو میدیدن، واقعا وضع ما اینجوری بود؟ من این حرفو یه وقتی دیگه تو همین سوره فتح هم برای شما گفتم، تکرار میکنم، هیچ اشکالی هم نمیبینم تکرار کنم. خیلی روشن فکرانه بخوام حرف بزنم، باید بگم به حال قرآن خواندن ملت ما بگرید، از این زاویه که این ملت کتاب هم نمیخونند. شما بدانید هر چقدر که بیشتر اهل کتاب خوندن باشید، کتاب موافق و مخالف، بیشتر اهل کتاب خوندن باشید، بیشتر عظمت قرآن رو و اهمیت قرآن رو در زندگیتون و در زندگی فکرتون پیدا خواهید کرد. و حالا حرفم از این برمیزنم، با این معدل کتاب خونی در میان ما انتظار دارید وضع قرآن خوندن ما چطور باشه و انتظار دارید وضع مسلمان بودن ما چطور باشه؟ همینه. بعد دیگه نرید بگید که آقا امام زمان چرا نمیای زودتر، کی حرفشون میفهمه اگر بیاد؟ چند تا از ماها حرفشون میفهمیم؟ حرف او حرف قرآنه، حرف او فلسفه زندگیست. او که میاد قاعدتا شغل همه ما ممکنه تغییر کنه، شغلایی که خودمون برای خودمون دست و پا کردیم، حتی محل خانه هامون ممکنه تغییر کنه. اگر یار او باشیم به ما مأموریت میده، میگه اینجا رو ول کن بعد جای دیگه. خب ما چقدر در زندگی خودمون شغلمون رو، خانمون رو، مناسباتمون رو، اعتقاداتمون رو با محک قرآن زدیم که انتظار داریم اگر فردا امام آمد همین جوری باهاش رفتار کنیم و حرفشو گوش بدیم؟ دروغ نگیم به خودمون، نمی کنیم این کار. من که نمی کنم، شما رو نمی تونم. این از اون جمله هایی که عرض کردم خیلی ملالاوره، جایگاه قرآن در میان ما ملالاوره، چون اصلا آدم لازم نیست حتی اطراف و جوانب این موضوع رو زیاد بیان بکنه، لازم نیست حتی اطراف و جوانب این موضوع. این مثلا یک کلمه است، قرآن کتاب خدا، کلام مستقیم خدا، چقدر میان ما، کجاست در زندگی ما؟ من اینو تو سوره فتح جلسه اولش گفتم دیگه، ما تقریبا همه کار با قرآن میکنیم الا اون کاری که خود قرآن گفته با من بکنیم. قرآن بیمه ما هست که بیمار نشن بچه هامون، موسیقی متن عزامون هست، زینت صفحه عقدمون هست، جلو آینه هامون میذاریم که خونمون پر برکت بشه دوز نزنه، عرض کنم که خوشگل مینویسیمش، قشنگ میخونیمش، قرائت یعنی با صوت زیبا میخونیمش. تنها کاری که باش نمیکنیم ظاهرا اون کاری که خود قرآن گفته بکنید. تدبر کنید در من، فکر کنید، منو بخوانید که بفهمید، با من زندگی کنید. بذارید بی خود دیگه نه اعصاب خودم رو خورد کنم، نه به شما و خودم رو بی جهت سرزنش کنم. فرمود خانه هاتون رو با خوندن قرآن نورانی کنید. فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره. یه خونه ای که توش قرآن زیاد میخونن خیر اون خونه، خوبی های اون خونه زیاد میشه. حالا به قول امروزه، حالا هی بیاد بگید چرا آمار طلاق بالاست، چرا بین نسل ها فاصله میفته، چرا بچه ها بی ادبن، چرا پدرها به فکر بچه هاشون نیستن، چرا ارتباطات زناشویی سرد و بی رونقه، چرا فامیل ها از هم دورن، چرا همسایه ها با هم نیستن، چرا نداره دیگه. پیامبر عکس نقیضشو گفت، گفت خونه ای که توش زیاد قرآن خونده میشه خوبی های اون خونه زیاد میشه. من سوال نمیخوام در این باره زیاد بحث کنم، خودتون برید با خودتون بیاندیشید خوبی های یک خونه چیست، شاخصه هاش به قول امروزی ها چیست، شاخصه های خوب بودن یک منزل. پیامبر میگه هر چه که باشد، هر چه قرآن بیشتر بخونیم شاخصه ها رشد میکنه. و امتع اهله، زندگی مادی اهل اون خونه خوب میشه، زندگی مادی. قرآن بخونید اگه میخواید برکت زندگیتون بره بالا، وضع مالیتون میخواد خوب بشه، قرآن بخونید. این وعده پیغمبره، خود قرآن در این باره حرف زده. بخونید تفاسیر قرآن رو، ببینید چجور نوح علیه السلام وقتی میخواد برای قومش استدلال کنه، وقتی میخواد برای قومش نوح استدلال کنه، ببینید چجور بهشون میگه استغفروا ربکم، از خدای خودتون، از رب خودتون استغفار کنید تا وضعتون بهتر بشه، وضع مادیتون بهتر بشه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. آیه قرآنه. اگه اهل این سرزمین ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، برکات آسمان ها و زمین بر اونها فرود می اومد. و بالاخره اون جمله‌ای که بارها براتون گفتم، و اضاء لاهل السما كما تضيء النجوم السما لاهل الدنيا. میگه قرآن زیاد بخونید خونه هاتون نورانی میشه، این برکاتشه. یه خاصیت دیگه هم داره، خونه‌ای که توش قرآن زیاد خونده میشه مثل چجور اهل دنیا ستاره های آسمان رو وقتی نورانی میشن به هم نشون میدن، اهل آسمان خونه های زمین رو وقتی قرآن توش خونده میشه به هم نشون میدن. یعنی در این بیکران سیاه زندگی دنیا از نگاه فرشتگان خونه هایی که توش قرآن خونده میشه چشمک میزنن. حالا به نسبت این که چقدر خونده بشه و چقدر نورانی باشه. امام علی در یه حدیث میفرمایند البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تکثر برکته. خونه ای که توش قرآن خونده میشه برکتش زیاد میشه. و تحضره الملائکه، فرشته ها تو اون خونه حاضر میشند، فضای خونه خوب میشه، دوست داشتنی میشه، گرم میشه، با نشاط میشه، معنوی میشه. و تحجره الشیاطین، شیاطین از اون خونه دور میشن. حالا هی بگید چرا بچه های ما بی ادبن، چرا خونه های ما اینجوریه؟ و باز دوباره همین جمله رو امام علی میگه و یزیع لاهل السما کما تزیع الکواکب لاهل الارض. بعد میگه خب اینم بگم و بعد اونی که میخوام بگم و بگم. امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام روایت میکنه، اینا همه در کتابای خیلی معتبری این روایات، در عدت و دایی ابن فهد حیحلی، در امالی توسی، در کافی کلینی، در بهار مجلسی، در کافبد، در ثواب الاعمال صدوق، اینا همه روایات کتابای خیلی معتبری هست. این روایت در اونجا ها اومده، اینو گوش کنید. امام صادق از پدرشون امام باقر نقل میکنن که اقتنم الدعاء عند خمس، در پنج جا دعا رو غنیمت بشمارید، استجابت خیلی نزدیک دعا. اول از همه عند قرائت القرآن، میخواد دعاهاتون مستجاب بشه قرآن بخونید، بعدش دعا کنید. یعنی یه ذره بذارید اول یه ذره خدا با شما حرف بزنه، بعد شما با خدا حرف بزنید. خیلی زشته که آدم سرش رو بندازه بره مثلا آلم، مثالایی که عرفا زیاد میزنن، خداوند رو زیاد به پادشاه تشبیه میکنن، بلا تشبیه. آدم سرش میزنه به پادشاه، ابتدا به ساکه همینجوری شروع کنه به حرف زدن، اینو میخوام اونو ساکت، اول یک سلامی بکن، بگو شما امری فرمایشی ندارید با ما، ما این حاجتو داریم. اصلا انسانی که اینجوری رفتار نمیکنه انسانیت خودش رو نفهمیده. عند قرائت القرآن و عند الاذان، موقع اذان دعا رو غنیمت بشمرید. و عند نزول الغیث، موقع فرو ریختن باران دعا رو غنیمت بشمرید. خواهرانم، برادرانم، بذارید حرف رمانتیک بزنم، این همه تفریحات سالم و ناسالم میان ما هست، این همه میگن خوشبختی بچه ها در گرو لحظات شیرین و بیادماندنیه که با پدر مادراشون دارن، هیچ وقت شده وقتی که یک بارون زیبایی میاد دست بچه‌مون رو بگیریم ببریم زیر بارون، بعد اون ببینه ما داریم دعا هم میکنیم؟ برای اینکه دعا رو موقع باران باید غنیمت شمرد. و دیگه کجا؟ و عند التقاء الصفین للشهاده، و اون موقعی که دو صف برای مرگ در مقابل جنگ و یک عده‌شون برای شهادت آمادن در برابر هم ایستادند، اونجا وقت استجابت دعاست. یعنی مجاهدی که از جان خودشو به دست گرفته و میگه من آمادم اون کاری که باید بکنم حتی با جان خودم، خداوند میگه تو از من چی میخوای؟ بگو تا بهت بدم. و بالاخره عند دعوت المظلوم، و در ند دعای مظلوم، در ند دعوت فریاد مظلوم. خب حالا همه اینا رو گفتم که این حدیث رو براتون بگم. عن الامام الصادق علیه السلام: من قرأ القرآن لهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه و جعله الله مع السفرة الكرام البررة و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامة. خدایا تو شاهدی، من وقتی حدیث رو میبینم عشق تو چشم جمع میشه، برای اینکه دارم به شما میگم این حدیث دیگه از من گذشته، از شما یه روز میگذره. انسان در روایت داریم انسان بعد از 40 سالگی دیگه هر چی اسمش باشه جوان اسمش نیست، تا قبل از 40 سالگی هنوز میشه بهش گفت جوان. امام میفرماید که کسی که قرآن بخواند و جوان مؤمنی باشد، من قرأ القرآن و خوب شابون مؤمن، جوانی مؤمن باشد که قرآن بخواند و فکر کند بفهمد کتاب باشد، دیده چی میشه؟ اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن با خون و گوشتش قاطی میشه. ای خدا چقدر ما آرزو داشتیم اینطور باشیم، قرآن با خون و گوشتش قاطی میشه. اینجا رو ببین، واقعا اشک من در میاد اینجاش. میگه و جعله الله مع السفرة الکرام البرره. این برره اون برره تلویزیون نیست، آیه قرآنه: به عیدی سفره کرام برره. خدا اون جوون رو قرار میده با ملائکه‌ای که خوب گوش کنید ویژگیشو، سفره، سفره جمع سفیره، سفیر سفره یعنی کسی که سفارت داره، فرستاده است و با کرامت است، الکرام و برره یعنی الگوی نیکی، خوبی. ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، که نمونه های عالیش اهل بیتن، اون 5 تن آل عبا هستن که این آیات در وصف اونا اومده. یا اینکه اون کسانی که دعا میکنن میگن ربنا اننا سمعنا، آخرش میگن و توفنا مع الابرار، ما رو با ابرار بمیران، ما رو با ابرار محشور کن. یه جوان مؤمنی که قرآن میخونه، قرآن با گوشت و خونش قاطی میشه، بعد خداوند او رو در کنار این از جمله و جعله الله مع السفره، او رو هم مع دیگه، مثل شیطان که ملائکه بود، این انسان هم، این جوان مؤمن هم میشه همراه فرشتگان خدا. اما چجور فرشتگانی؟ از سفره الکرام البرره، انگار این جوان هر جا میره خدا رو داره با خودش میبره، سفیر خداست، با خدا کار داری، برو پیش این جوان مؤمن، سفارت خدا اینجاست. اون جوان مؤمنی که قرآن با پوست، با گوشت و خونش قاطی شد، سفارت خونه خدا اینجاست، خدا رو اینجا جستجو کنید، در دلهای جوانانی که قرآن با گوشت و خونشون قاطی شد. صلواتی بفرست. خب در جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که آیا آنچه که عارفان ما و متون دینی ما درباره جایگاه و منزلت اولیاء خدا و در رأس اونها امامان ما و انبیاء بزرگی خدا و در رأس همه اونها پیامبر اکرم میگند، چیزی از نوع مداحی های تعارف گونه است یا حقیقتی وجودی و فلسفی پشت او قرار گرفته؟ گفتیم که تقریبا اتفاق نظر میان فیلسوفان و عرفای اسلامی وجود داره که، و حتی میان فقها و محدثین، بر حسب اون چی که در متون آمده، که اینها به هیچ وجه مداحی و تعارف نیست، واقعیت های فلسفی در پشت این مسائل قرار گرفته. گفتیم که قدمی برای درک این مسئله یک قدم بسیار مهم برای درک این مسئله برمیگرده به درکی که ما از رابطه طولی میان موجودات میتونیم داشته باشیم. من در همینجا بگم که این رابطه طولی که ما ازش صحبت کردیم، البته درک دقیق فلسفیش به هیچ عنوان کار خیلی ساده ای نیست، یعنی اصلا کار ساده ای نیست، نه اینکه خیلی ساده نیست. من میتونم بگم کسانی که این موضوع رو خوب متوجه میشن شاید یکی از مهمترین و عمیق‌ترین قدم‌ها رو یا یکی از بلندترین گام‌ها رو در جهت درک توحیدی، حتی از این بالاتر در جهت زندگی توحیدی برداشتن. بنابراین من خیلی هم انتظار ندارم که حتی خودم زیاد این موضوع رو فهمیده باشم اونجوری که باید. از شما هم انتظار ندارم که این موضوع آنچنان که دقیقاً ملا صدرا گفته ما در حد خودمون فهمیدیم بدون بحث کافی و بدون مطالعه کافی درک بشه. اما برای اونهایی که من در دو جلسه گذشته دو تا ریفرنس ارائه دادم، امروز هم ریفرنس های دیگری ارائه میدم، برای کسانی که مایلند بخوانند، از مجموعه این گفتگوها ممکنه به یک درکی از این مبانی فلسفی برسند که من جلسه پیش هم بهش اشاره کردم. در هر حال اینو بگم که این درک رابطه طولی فوق‌العاده مسئله مهمیه. ما در همون ایستاده در باد هم خیلی مفصل در این باره صحبت کردیم چون بسیار مهمه. در درک جاهای مختلف دین، درک عمیقش، این موضوع بسیار مهمه. شما یادتونه ما در ایستاده در باد اونجایی که می‌خواستیم معنای نصرت الهی رو بیان کنیم این موضوع رو باز کردیم و این خیلی مهمه که شما اینجوری بفهمید نصرت الهی رو که حتی الان جابجا شدن این جلد نوار کاست هم بدون نصرت الهی امکان نداره. نباید خیال کنید، تو سوره فتح هم گفتم یه جاهایی، نباید خیال کنید نصرت الهی فقط اونجاییه که فرض کنید که دشمن ناگهان تو دل زمین فرو میره، اونم جلوه ای از نصرت الهی. اگر چشمتون باز شده باشه تمام عالم رو جنود خدایی میبینید، ولله جنود السماوات والارض، اینو گفتیم دیگه، سوره فتح هم گفتیم. خیال کنید خدا یه پادگان داره، بعد هر وقت لازم باشه سربازاشو میفرسته که دشمن رو نابود کنه. همه عالم نصرت خداست، همه عالم جنود خداست، همه عالم لشکر خداست و شما بدون نصرت الهی هیچ کاری نمیتونید بکنید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی دقیق این چیه؟ معنی نصرت الهی چیه؟ معنی لا حول ولا قوت الا بالله چیه؟ معنی بحول الله و قوته اقوم و اقعد چیه؟ معنی الحمدلله که بارها تو سوره نمر گفتیم، رب العالمین چیه؟ که علامه طباطبایی میگن اصلا درک توحید ربوبی، درک دقیق و دقیق ترش، شاید اصلی ترین آموزه قرآنه. اصلا قرآن فقط اومده همین یاد بده. وجهه فلسفیش هم وجهه از این ماجراست که خیلی مهمه، لااقل برای عده ای از افراد مثل ماها مهمه. این که ما بفهمیم میان وجود خداوند به عنوان علت هستی و وجود موجودات دیگه به عنوان معلولهای هستی چه ارتباطی برقراره و اصولا میان علت و معلول چه ارتباطی برقراره، علیت دقیقا یعنی چی و از کجا اومده، چرا بعضی موجودات علتن و موجودات معلول، چه نسبتی میان این دو دسته از موجودات هست که یه همچین اسمی روشون میذاریم. شما خیال میکنید این حرف ساده ایه؟ به همون سختی تصور بحثی که جلسه قبل میگفتیم، این که ما میگیم علت معلول را به وجود میآورد، یعنی چی به وجود میآورد؟ یعنی چی؟ به وجود آوردن یعنی چی؟ شاید بهترین توضیح فلسفی این مسائل همین باشه که ما نسبت میان دو نوع از هستی رو میتونیم بفهمیم که اون چمون نسبت طولی، و اگه اینو بخوایم بفهمیم خب باید البته زحمت زیادی بکشیم و مطالعه زیادی بکنیم. نقدن گفته باشم وقتی میگیم که هستی ما متعلق به یک وجود دیگری است، او علت ماست، ما نازل شده او هستیم، بارها گفتیم به هیچ وجه معنیش نیستش که ما یه وجودی داریم او خیلی گنده تر از ماست، هرچی اینجا هست اونجام هست، نه، خود هستی ما، خود وجود ما عیناً اونجا هست. اگر او ما رو آفریده، اگر او ما رو خلق کرده، اگر او علت ماست، اگر او وجود ما متعلق به اوست، نه یعنی مشابه وجود ما، خود وجود ما، خود هستی ما چیزی جز تعلق به اون نیست. اینو مثالشو گفتم دیگه. اینجوریه که او میلیاردها تومن پول داره، الان یه تومن ما پیشش اهمیتی نداره. همین یه تومن هم مال اوست، همه چی اونجاست. مال او هم نه اینکه تو بانکش گذاشته. یعنی وجود ما اینه، وابسته عین اوست، خود اوست، اما محدود شده. این که قرآن در یکی از واقعا یکی از عجیبترین سوره های خودش میگوید لم یلد، که شما تو عمرتون شاید هزاران بار هم گفتید این سوره رو خوندید تا الان، همینجور سوره توحید شناسنامه خداست. خدا خودش اتوبیوگرافی خودش رو نوشته، میگه منو میخواد بفهمید تهش اینه، من احدم، من صمدم، لم یلد، به احدی مانند من نیست. اینا رو باید بفهمی، احدیت من رو باید بفهمی، صمدیت من رو باید بفهمی. صمد یعنی چی؟ یعنی پر پرم، هیچ خللی در من نیست، همه چی منم. و من یلد نداشتم، معلول من از من زائیده نشده. وقتی هم میگیم اونجا هست، در اون مرتبه بالا عین اوست، معنیش این نیستش که اون بالا پنج تا موجود کنار هم قرار گرفتن، حالا مثلا ما اونجا هم هستیم دیگه، او ترکیبیست از ما و این، نه، او یک موجوده، نه پنج تا موجود کنار هم. این بحث بسیار بحث مهمیه. عطار منطق و طیرشو که یکی از بدون شک نسبت میان منطق و طیر و مصیبت نامه، نسبت میان یک شاهکار و یک کتاب خوبه. منطق و طیر کجا، مصیبت نامه کجا؟ تون شاهکار خودش که منطق و طیر باشه، با زبان فوق‌العاده تحسین انگیزی سعی میکنه همین رو نشون بده. با مثال سیمرغ و سیمرغ سعی میکنه همین رو نشون بده. با گفتن هفت شهر عشق سعی میکنه همین رو نشون بده. این موضوع آسونی نیست، بسیار موضوع مهمیه. این که میگوییم و جلسه قبل میگفتیم که ما خود او هستیم، جزئی از او نیستیم. ما آخرش هم تو این شکلایی که میکشیم، گاهی ذهن ما میره سراغ این که خب ما یه جزئی از او هستیم دیگه، ما اون دایره وسطی هستیم دیگه، او گنده است، ما یه تیکه از او هستیم. نه، او یه موجود واحده، نه با اجزای مختلف. باید این موضوع درک بشه، ما خود او هستیم، ما اویم. یعنی درست است که بگوییم معلول علت است، ما خداییم، مشروط بر این که نوع حملمون از نوع حمل حقیقت و رقیقت باشه، نه از نوع حمل شایع سنایی که میگوییم مثلا این نوار مکعب است. این یه جور حمله. اگه نوع حمل رو درست بفهمیم، کاملا این است که ما اویم و او ماست، ما خود اویم، به شرطی که نوع حمل رو درست بفهمیم. همه هستی، بنابراین هر گونه کمال، هر گونه کامل شدن وجود یک موجود، سوال شد جفه قبل که تکامل و رشد وجودی یعنی چه؟ کمال و کامل شدن وجود یک موجود دقیقاً به این معناست که این موجود مراتب بیشتری از هستی رو میشه حالا گفت داره. اما داشتن مراتب بیشتری از